ساعت 9 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا بشنوید. رئیس سازمان انرژی اتمی موعد حل و فصل مسائل با آژانس را روز بازاجرای توافق هسته‌ای اعلام کرد. مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات از قطع 400 گیگ اینترنت بین الملل ایران از مسیر اوکراین خبر داد. روسیه میگوید خواستار تضمین کتبی از آمریکا شده تا تحریم‌ها به همکاری‌های مسکو و تهران ذیل توافق برجام صدمه‌ای نزند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه پس از دیدار با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد مدارکی که باید بین آژانس و ایران مبادله شود حداکثر تا خرداد ماه انجام می شود و برای روز بازاجرا که مفروضات مذاکرات وین است مسائل حل و فصل خواهد شد. به گزارش رسانه‌های ایران محمد اسلامی در عین حال بر این نکته تاکید کرد که آنچه تهران موارد ادعایی می‌خواند باید برای همیشه بسته شود. این موارد ادعایی ظاهرا همان نشانه های مواد رادیواکتیو در مکان های اعلام نشده است که تهران تا کنون از ارائه توضیح قانع کننده در مورد آنان به آژانس خودداری کرده است. رافائل گروسی هم پس از ملاقات با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت تصمیم گرفتیم که با رویکردی عملگرایانه به کارشناسان فنی اجازه دهیم به شکلی نظاممند عمیق و کامل به موضوعات بلا تکلیف مانده بپردازد. بنابر اظهار مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات ایران از ساعت 18 روز شنبه 400 گیگ از ظرفیت اینترنت بین المللی ایران قطع شده. مهدی سالم با اعلام این خبر در توییتر نوشت بنابر اعلام مرکز عملیات شبکه این 400 گیگ ظرفیت از طریق شرکت روس تلکام و از مسیر کشور اوکراین تامین می شد. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات گفته است با توجه به تداوم اختلالات مسیر شبکه از اوکراین، وزارت ارتباطات در حال برقراری لینک های جایگزین از طریق سایر مسیرهای بین المللی است. روز جمعه 13 اسفند از ساعت 10 صبح نیز اینترنت در تهران و کرج با اختلال و قطعی گسترده روبرو شد. مقام های مسئول از آتش سوزی در یک مرکز داده در تهران به عنوان دلیل این موضوع یاد کردند. روسیه اعلام کرد خواستار تضمین کتبی از ایالات متحده شده تا تحریم‌های این کشور به همکاری‌های مسکو و تهران ذیل توافق برجام آسیبی وارد نکند. به گزارش رویترز، وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه به خبرنگاران گفت ما به تضمینی نیاز داریم که تحریم‌ها به هیچ وجه به سازمان تجاری اقتصادی و روابط سرمایه‌گذاری که در ذیل توافق برجام آمده آسیبی نزند. سرگئی لاوروف میگوید ما خواستار تضمین کتبی شده ایم. روندی که ایالات متحده آغاز کرده به هیچ عنوان به حق مسکو برای تجارت، روابط اقتصادی آزاد و کامل و همکاری ها در زمینه سرمایه گذاری فنی و نظامی با جمهوری اسلامی خدشه‌ای وارد نکند. در همین زمینه ارزیابی شایان سمیعی کارشناس روابط ایران و آمریکا رو با هم دیگه بشنویم.
در آستانه دستیابی به یک توافق اصولی، روسیه یک چوب جدیدی رو لای چرخ گفتگوها و نتیجه گیری ها گذاشته. ابعاد گسترده این مسئله همون هست که در برجام 2015 فرای تحریم ها پذیرفته بود که مواد مصرفی هسته‌ای و کیک زرد از ایران به روسیه منتقل بشه تا از بین برده بشه یا تبدیل به مواد غیر خطرناک بشه. در حال حاضر مذاکرات احیای برجام که در وین برگزار میشه، اون هم همین مسئله رو پذیرفته و نقش روسیه رو در این زمینه حفظ کرده. اما در حال حاضر آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه درخواست کرده که تحریم‌های غرب و امریکا در برگیرنده مبادلات آزاد، گسترده، بی قید و شرط اقتصادی، سرمایه گذاری، فناوری و نظامی با ایران نباشه. البته ایشون از کلمه مملکت اسلامی استفاده کردن که در بعضی محافل هم به همون مخفف گروه تروریستی داعش نام برده میشه، اما حالا اون رو هم ما به عنوان یک اشتباه به گفتاری ایشون بپذیریم، این به این معنی است که روسیه میخواد از طریق کشور همسایه خودش به فعالیت‌های داخلی خودش ادامه بده، به تعرضات و به حمله نظامی به اوکراین ادامه بده و از طریق ایران بتونه پول خودش رو در بیاره، برای اینکه میدونه که تحریم‌هایی که امریکا و غرب بر علیهش اعمال کردن به زودی و در آینده 2 یا 3 ماهه تمام ذخیره های مالیش رو از بین خواهد برد. دیپلمات های غربی هم در وین همین امروز اعلام کردند که این یک امر نشدنی است. چرا؟ چون روسیه میخواد مشکلات خودش در جای دیگر رو از طریق باجگیری در زمینه مسئله برجام حل بکنه و این چیزی نیست که قابل پذیرش باشه. این از یک طرفه. از طرف دیگه ما میبینیم که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران سفر کرده و اونجا گفته که ما یک سری مسائل و مشکلاتی داریم که اونها رو باید حل بکنیم و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آقای اسلامی اعلام کردند که این تا ماه ژوئن ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی یه چیزی حدود خرداد تیر 1401. اگر مسئله بخواد به همین منوال پیش بره، طرف‌های اروپایی و امریکا علاقمندی خودشون رو برای ادامه احیای برجام از دست خواهند داد، چون بر این باورند که ایران راحت‌تر میتونه دسترسی پیدا بکنه به اورانیوم غنی شده، غنی‌سازی خودش رو تا مرحله 90% پیش ببره و دیگه اون موقع مفاد برجام اصلا براشون اهمیتی نداره. از این طرف روسیه هم میخواد استفاده بهینه بکنه و از ایران استفاده ابزاری و مالی بکنه. به نظر من اینجا برای ایرانی ها مهمه، مردم ایران مهمه که اجازه ندن دولتشون یک همچین بردگی رو برای ملت خریداری بکنه و میدونم که کشورهای اروپایی و امریکایی و غربی هم با خواسته روسیه موافقت نخواهند کرد.
صحبت‌های شایان سمیعی، کارشناس روابط ایران و آمریکا رو شنیدید. اما رادیو فردا جایی است که میتونید هر موقع، هر زمان، هر موقعی که دلتون خواست تماس بگیرید و آنچه که در نظر دارید رو با ما در میون بگذارید.
در حکومت اسلامی وقتی که با خودرایی و کله شقی در داخل کشور هر کاری رو میخوان انجام میدن و هر حرفی رو ولو نامربوط به کرسی میشونن، این تصور براشون پیش میاد که در سطح جهان هم قادرن همین کارا رو بکنن. برجام خیلی بده، آتش میزنیم تو منقل میندازیم و غیره. حالا بعد از این همه خسارت و بدبختی و تحقیر، برجام جدید که به طور موقت نوشته میشه، تحریم ها به طور موقت هست، در تعلیق میشه، یعنی هر آن که گزارش بده رئیس جمهور 4 ماه 4 ماه یا 3 ماه 3 ماه که آقا اینا یک قدم فراتر گذاشتن، خود به خود تحریم ها برمیگرده. رئیس جمهور بعدی هم همینطور. حالا سوال، اگر کسی غیرت ایرانی داره ازش باید پرسید آیا اون برجام اولی بهتر بود یا این؟
احتمال زیاد تا قبل از عید برجام امضا میشه، ولی فایدهش چیه؟ تا وقتی سفارت آمریکا در خیابون طالقانی تهران و سفارت ایران جمهوری اسلامی در واشنگتن باز نشه، احد و ناسی نمیتونه بیاد توی مملکت سرمایه گذاری بکنه. برای اینکه به لحاظ علوم سیاسی شما فقط زمانی شرکت تسلا یا شرکت شل یا شرکت توتال مجوز داره بیاد اینجا سرمایه گذاری بکنه، سفارت بهش مجوز بده، که سفارت بهش مجوز بده. اون بخشی هم که نمیدونم از شرکت های آریا ساسول یا نمیدونم شرکت های شل و توتال زمان خاتمی تو تهران بودن، اون بخشش هم بخش خیلی ضعیفی بوده. یعنی مجوز کامل وزارت خزانه داری یا سفارت امبسی ایالات متحده تهران نداشته، یه بخش خیلی خفیفی بوده. این همون چیزی که ویتنام بعد این همه سال جنگ با آمریکا به این نتیجه رسید که باید سفارتش باز بکنه و هنوز آقای خامنه‌ای به این نتیجه نرسیده و نخواهد هم رسید.
همچنان شنونده خبر رادیو فردا هستید. وزارت دفاع روسیه از آتش‌بس موقت و ایجاد کریدورهای انسانی برای خروج غیر نظامیان در دو شهر محاصره شده ماریوپول و ولنوواخا خبر داده. با این وجود مقامات اوکراینی حوالی ظهر روز شنبه خبر دادند که نیروهای روسیه آتش‌بس موقت را نقض کردند. در همین حال گزارش‌ها از ادامه درگیری‌ها در دیگر نقاط در خطوط مقدم جنگ حکایت دارد. دیدگاه احمد بخشیده، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه اوراسیا در مسکو رو با هم بشنویم.
آقای زلنسکی اعلام کرد که بر اساس نتایج تخلیه غیر نظامیان امروز، یعنی مطابق همون موضوعی که توی آتش بس اعلام شد که این کریدور شکل بگیره که غیر نظامیان بتونن خارج بشن، گفت که بر اساس اون چیزی که امروز اتفاق میفته میشه درباره روند بعدی مذاکرات با روسیه قضاوت کرد. خب به نظر میرسه که در این تاریکی که ما طی 9 روز گذشته شاهد بودیم در روند روابط روسیه و اوکراین از یک سو و روسیه با غرب از سوی دیگه، حالا این مذاکراتی که در دو مرحله شکل گرفت شاید تنها کورسویه امید هست که این شکلگیری این کوریدور خب از سوی آمریکایی‌ها هم مورد استقبال قرار گرفت. و یک نکته دیگر مثبتی رو هم که شاید بشه به اون استناد کرد در این بین این هست که یک خط مستقیمی ظاهراً برقرار شد از دیروز بین وزرای دفاع، در واقع وزارت دفاع روسیه و وزارت دفاع آمریکا. امروز هم آقای پسکوف سخنگوی روسیه گفت که مسکو همچنان به دنبال این هست که کانال‌های گفتگو با واشنگتن رو حفظ بکنه. اینها از چه جهت میتونه مثبت باشه؟ از این جهت که خب طرفین دوچار اشتباه در خطای محاسباتی نشن، یعنی یک اتفاقی میفته شاید اصلا اون اتفاق از سمت هیچ کدوم از نیروهای دو طرف نیست، این رو دوچار این خطا نشن که یک حادثه وخیم‌تری شکل بگیره، و از همین جهت میتونیم شاید کمی امید داشته باشیم به ادامه مذاکرات. من فکر میکنم اگر از ناحیه تحریم ها بخوایم صحبت بکنیم، این اتفاقی که افتاده به هر حال روسیه هزینه هایی رو بر دوش غرب تحمیل کرده، از سوی مقابل غرب هم اومده هزینه هایی رو بر روسیه وارد کرده. هزینه ای که روسیه به غرب وارد کرده این هستش که خب اونها باید توان دفاعی خودشون رو افزایش بدن، کمک های به ناتو بیشتر بشه، بحث کمک های به اوکراین. از سمتی هم خود روسیه علاوه بر اینکه حالا باید این نیروهای نظامی که در اوکراین هستن هزینه اونها از یک طرف و این تحریم هایی که شکل گرفته و واقعا میشه گفتش که یک ائتلاف خیلی جدی شکل گرفته فراتر از آن چیزی که ما درباره غرب صحبت بکنیم به معنی در واقع ائتلاف اتحادیه اروپا و ایالات متحده، ما شاهد هستیم خب شرکت هایی در کره جنوبی و متحدین در واقع شرقی حتی ایالات متحده هم به این تحریم ها اومدن. بله خب این تاثیرش رو گذاشته بر دلار، هم تاثیرش رو گذاشته. ما شاهد سیر صعودی قیمت دلار در روسیه بودیم، خب یک ماه پیش بود یک دلار 72 روبل، امروز به بالاتر از 100 روبل رسیده، حتی تا 120 روبل هم رفتش. خب همه اینها نشون میده که بله این فشار به در واقع اقتصاد روسیه هم وارد شده، اما من فکر میکنم باید به این توجه کنیم که درسته که این خیلی فشار سختی هست بر اقتصاد روسیه، اما قطعا غرب هم از این رنج میبره. به هر حال بیش از 260 میلیارد یورو فقط تراز تجاری روسیه با اتحادیه اروپا در همین سال گذشته بود که تازه به خاطر کرونا روابط اقتصادی خیلی پررنگ نبود، و این خب این مهم هستش که در آینده چطور ادامه پیدا بکنه. البته خب به نظر میرسه که روسیه حالا انتظار داره شاید تخفیف‌هایی رو هم بگیره به واسطه اینکه اگه یه خورده عقب نشینی کرد یا اون سناریوی خیلی وخیم‌تر رو رقم نزد، حالا غرب بیاد به او تخفیف بده در تحریم‌ها، که خب از سوی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم همین رو شاهد.
صحبت‌های احمد بخشیته رو شنیدید در مورد بحران‌های روسیه در جنگ اوکراین. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل عصر شنبه در کرملین با رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. اسرائیل به عنوان کشوری که محل زندگی شمار قابل توجهی از یهودیان روسیه است، پیشنهاد میانجیگری در جنگ با اوکراین را به مسکو ارائه داده است. رویترز در گزارش این خبر آورده، اسرائیل متحد نزدیک آمریکاست و با وجود محکومیت تهاجم روسیه به اوکراین، از پیش اعلام کرده که تماس‌ها با مسکو را ادامه خواهد داد داد تا بتواند به کاهش تنش کمک کند. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل گفته است نفتالی بنت برخلاف منع مذهبی روز شنبه به مسکو پرواز کرد، چرا که در آیین یهود تخطی از دستور مذهبی وقتی نجات جان انسان در میان باشد امری مجاز تلقی می شود. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه بتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودین.